بسم الله الرحمن الرحيم.
وأما الصفة بالي وإذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول. بس در حكم السوم بود براي تعارض، حكم أولش جمع بين المتعارضين، حكم دومش بمقتضای ادله عامت ساقط بود. حکم سوم باب تعارض اینه که اگر مرجح در بین باشد، اون یکی که دارای ترجیح حجت، اون دیگری حجت نیست. و از اخبار علاج چند تا مرجح در میاد؟ گفت دو تا مرجح، یکی موافقت کتاب و مخالفت کتاب. مراد از مخالفت هم مخالفت با عام کتاب، نه با صراحت کتاب، الا مخالف صریح کتاب اصلا ذاتا حجت نیست. این راجع به مرجح اول. و اذا لاحظنا المرجح الثانی، اما مرجح دوم را که نگاه کنیم که همون مخالفت با عامه باشد، اینم آیا مخالفت با اخبار عامه یا مخالفت با فتوای عامه؟ اونی که در این خبر بود این بود که مخالفت با اخبار عامه باشد، ولیکن به قرینه مناسبات عرفی و ارتکازی نه، ما تعدی میکنیم، میگیم مخالفت با فتوای عامه کافیه در ترجیح، چین که اخباری داشته باشه عامه در اون فتوا یا مدرک فتوایش چیز دیگر باشه. برای اینکه مهم اینه که امام در اون زمان ائمه مبتلا می شدن به تقیه، وقتی به تقیه مبتلا می شدن طبق فتوای اونها خبر را می گفت تقیتن، نه اینکه حتما طبق اخبار اونها بگوید. این خودش قرینه عرفی واضح و روشن است که در این خبر علاج ولو گفته بله، چجوری گفته؟ خود ما خالف اخبارهم، ولو ما خالف اخبارهم دارد، ولیکن مقصود چیه؟ بله، فما وافق اخبارهم فزروه، مراد از ما وافق اخبارهم اعم از این که با اخبارشان موافق باشد یا با فتوایشان. اینم نکته جالبی ها قرینه است. می فرماید مناسبات ارتکازی که ما داریم و مناسبت حالی که بوده در اون زمان امام وقتی مبتلا به تقیه می شد طبق چی خبر را می گفت؟ طبق فتوا میگفت دیگه، نه اینکه حتما یک خبری از اونا پیدا کند بعد امام یک خبری را بگوید طبق خبر اونا باشد. این هم راجع به مرجح دوم. بعد میرسیم به حکم چهارم باب تعارض. و اذا لاحظنا المرجح الثانی وجدنا، و ترتیب را هم که دیروز عرض کردیم از این خبر فهمیده میشه که ترتیبه، بلکه تصریح داره تقریبا خبر و ترتیب. و اذا لاحظنا المرجح الثانی وجدنا انه یاتی بعد افتراض عدم امکان علاج تعارض. وقتی زمانی که ما ملاحظه کنم مرجح دوم رو میابیم، این که این مرجح دوم میاد کی میاد؟ بعد افتراض عدم امکان علاج تعارض، بعد از فرض کردن این که امکان ندارد علاج بشد تعارض بر اساس مرجح اول. هر دو تا با عام قرآن موافقه یا هر دو تا با عام قرآن مخالفه مثلا، خب اون وقت نوبت میرسه به مرجح دوم. وقد نست الروایه في المرجح الثاني على الاخذ بما خالف اخبار العامه، و تصریح دارد روایت در مرجح دوم بر اینکه اخذ کن به چیزی که مخالف اخبار عامه، لفظ اخبار داره ها، فذروه ما خالف اخبارهم ما وافق اخبارهم، و تقدیمه على ما وافق اخبارهم، و مقدم کن این خبری که مخالف اخبار عامه بر اون خبری که موافق اخبار عامه. و من هنا قد یقال، و از اینجا چون در روایت اخبار علاج تصریح دارد لفظ اخبار عامه موافق با اخبار عامه یا مخالف با اخبار عامه، از اینجاست که گاهی گفته میشه به اختصاص هذا ترجیح این مرجح دوم مختص به ما اذا کانت المخالفه والموافقه لاخبار عامه. فقط در صورتی که مخالف و موافق با مذهبشان فایده ای نداره، مرجح نیست، فقط مخالف و موافق با اخبار عامه باشد، با اخباری که در صحاح ست نمیدونم صحاح فلانی اونجا. ولا یکفی الترجیح للترجیح المخالفه، و کفایت نمی کند برای ترجیح دادن مجرد مخالفت با فتوای اونها، المخالفه والموافقه لما هو المعروف من فتاواهم، مخالفت و موافقت با فتاوا فایده ای نداره، مرجح شده نمیتواند. این قد یقال، گاهی اینجور گفته شده و حق هم داره که بگوید، برای اینکه در این اخبار علاج هم تصریح داشت به اخبار. بله، اذا لم، زمانی که این فتاوا نبوده باشد مستند الی اخبار، این فتوای سنی مستند به اخبار نباشد. ولكن صحیح ما این قبول نداریم. اینجا به قرینه ارتکازی و مناسبت عرفی تعدی میکنیم. ولكن صحیح التعدی الى المخالفه والموافقه مع الفتاوى والاراء ايضا، که مجردی که با مبنای اونها موافق بود این با کافیه در ترجیح، یا مخالف با فتوای اونها بود کافیه در ترجیح. چرا آقا به چه قرینه؟ با اینکه در اخبار علاج تصریح دارد که مخالف اخبار باشد. لان الترجیح ليس حکما تعبدی صرفا، ترجیح حکم تعبدی صرف نیست که مجافقت امام دستور داده باشد دیگه اصلا ملاکی در کار نباشه، بلکه نکته دارد. خب نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که امام مبتلا به تقیه می شد، لذا مجبور بود اخبار می گفت موافق با اخبار عام. و این ملاک در جایی هم هست که اخبار امام مبتلا بشه به تقیه اخباری بگوید، ولو در اون مسئله سنی ها اخبار ندارن ولی فتوا دارن، طبق فتوای اونها تقیتا میگه. بله اگر این مرجحات تعبد محض بودی موجب نکته و اقربیت خبر نمی شد. و مثلا فرض فرمایید میگفت که دو تا راوی هر کدومش عینک داره مراجعه، اینا دیگر در کشف خبر هیچ تأثیری نداره، اینا میشه مراجعات تعبدی. و حالا که نه، اینجا مراجعه هست که تعبد نیست، کاشف از این که برای حکم واقعیه او برای تقیه، در تقیه بودن موافقت با مبنای اونها با فتوای اونها کافیه. ولی دو میفرماید که این مراجعه لیس حکما تعبدیا خالصا، حکم تعبدی خالص نیست، بل هو حکم له مناسبات. این مرجح دوم یه حکمی است که برای این حکم و این مرجح دوم مناسبات عرفیه، نکته عرفی دارد، مرکوزه و اونم در اذهان مرکوزه. به لحاظ چیه اون نکتهش؟ به لحاظ ان مکتنف الائمه یا مکتنف الائمه، به لحاظ اون شرایط و جو عامی که در بر ائمه حاکم بود، من ظروف التقیه که گاهی مبتلا به تقیه می شدن ائمه، این تقیهش هم برای حفظ جان خودشون، برای حفظ جان شیعه، برای حفظ جان راوی، برای حفظ وحدت، مثلا وحدت ولو یه هماهنگی در سطح کلی، برای این جهت‌ها. بله اوجب تطرق احتمال التقیه، موجب میشد که راه پیدا کند احتمال تقیه الى خبر الموافق دون المخالف، فقط خبری که مخالف موافق با فتوای اونا باشه، اهم از این که در اون مسئله اونا خبر داشته باشن و خبر یا خبر نداشته باشن، این برای تقیه. پس در خبری که موافق عامه، موافق با فتوای عامه، در مقابل اون خبری که مخالف با فتوای عامه، عیناً همین احتمال تقیه وجود داره. و این مرجح معنایش این بود که در هر کدام احتمال تقیه زیادتر بود او رو ول کن، در هر کدام احتمال تقیه کمتر بود اونه بگی. و هذا کما یجری، و این احتمال تقیه همونطوری که جاری می شود در موارد مخبرینی که یکیش موافقه یکیش مخالف، منتها موافق با اخبار عامه، احتمال تقیه در اون خبر موافق داده میشه، کذالک همونطور این اون مطلب احتمال تقیه در موارد موافقت و مخالفت با فتوای عامه هم احتمال تقیه وجود دارد. المستندت الى مدرک آخر، که اون فتوای عامه مستند به مدرک دیگر، خبر در کار نیست، اونا طبق قیاسی طبق چیزی دیگری فتوا داده اند. خب تا اینجا تموم شد، رسیدیم به حکم چهارم و آخرین حکم از احکام باب تعارض، الحکم الرابع. خب اگر این دو تا مرجح نبود چیکار کنیم؟ آقا میفرماید اگر نبود، خب ما حکم دوم رو خواندیم، حکم دوم چی بود؟ تساقط بود. میفرماید که آیا دلیل خاص نداریم؟ میفرماید قد یقال، گاهی گفته شده که درست مقتضای ادله عامه حجیت تساقط بود، ولیکن نوبت به او هیچگاهی نمیرسه، برای اینکه دلیل خاص آمده احدهما را مخیرن حجت قرار داده. یه دانه خبر از اخبار تأخیر رو هم میخوانیم ببینیم تا بعد بررسی کنیم که این اخبار تأخیر درسته یا درست نیست. الحکم الرابع، حکم چهارم، قاعده تأخیر للروایات الخاصه. خود تأخیره نه با مقتضای آیه 90، تا شما بگن حکم دوم این بود که آیه 90 هیچ کدام رو شامل نشد، میگم نه، تأخیرم که هست، این تأخیر ثابت شده للروایات الخاصه، به خاطر روایات خاص. و اذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين، زمانی که پیدا نشد مرجح در مجال خبرین متعارضین، فقط یقال، خو اگر مرجح بود که این حکم سوم هر کدام ترجح داشت او حجته، وقتی نبود فقط یقال به وجود دلیل خاص ایذن، گفته می شود که بازم دلیل خاص داریم که اون دلیل خاص چیکار کرده آقا؟ احدهما را بر سبیل تخییر بر محجت قرار داده، یقتضی الحجیه التخییریه، اقتضا کرده حجیت تخییریه را، فلا تصل النوبه، پس هیچگاه نوبت نمی رسد الى اعمال قاعدت تساقط، به اعمال قاعده تساقطی که به مقتضای آیه نبه بود. آیه نبه فقط کاری کرده بود این بود که این دوتا را شامل نشده بود، نه اینکه اثبات کرده بود عدم حجیت، دلالت بر عدم که نداشت آیه نبه، آیه نبه این دوتا را شامل نشده. خب دلیل خاص آمده شامل شده، حجیت تخییریه ثابت کرد. و بله و هذا یعنی، و این معنایش اینه، این که افتراض رابع که از افتراضات خمسه، اون چنان افتراض رابعی که عجز دلیل الحجیت العام، عاجز بود دلیل حجیت عام که آیه نبا باشد، آیه نبا از افتراض رابع عاجز بود، اون ثابت نمیتوانیست، بله عن اثباتهی، بله این توفر لدینا، پیدا شد پیش ما دلیلی خاص بر اون افتراض رابع که همون حجیت تخییریه باشد، که اون دلیل خاص اسمش چیه آقا؟ یسمى به اخبار تخییر، اسم اون اخبار، اخبار تخییر، اخبار علاجی که مربوط به تخییر. آخر اخبار علاج دو طایفه، یه طایفهش مربوط به ترجیحه، یه طایفهش مربوط به تخییر یا توقف. خب از این اخبار تخییرم یه دانه از باب نمونه بیان بفرمایین. میفرماد ولعل من اهم اخبار تخییر روایت سماعه عن ابي عبد الله عليه السلام، که حضرت فرمود، بله سماعه عرض کرد خدمت حضرت صادق، قال سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان، سوال کردم از یه مردی که درباره اون مرد دو راوی اختلاف کردند، دو تا راوی حکم اون مرد را مختلف بیان کردند، اختلف فيه رجلان، که اون رجلان هم اتفاقا راویان من اهل دینه، اونا هم شیعیان ها، فی امر، در امری، در یه مسئله اون مرد، در اون مرد مبتلا به یه مسئله بود، مبتلا به یه حادثه بود، دو تا راوی آمد درباره این حادثه در راجع به اون مرد دو جور حکم مختلف کرد، فی امر کلاهما یرویه، و این دو تا هم که حکم کرده نه این کس پیش خود حکم کرده باشه، هر دو تا حکم مسئله را از روایت بیان کرده، کلاهما یرویه احدهما یأمر بأخذه، یکیش امر کرده این مرد را که این بر تو واجبه بگیر این مال، مثلا باید حلال یا واجب بگیر، والآخر ینهاه عنه، و این دیگری هم از اون امر نهی کرده، گفته این برید حرام نگیر، خب این مرد بیچاره چیکار کنه؟ به کدام این دو تا روایت عمل کنه؟ کیف یسنا؟ فقال یرجعه حتی یلقا من یخبره، این به تأخیر بیاندازد، نه بگیرد نه نگیرد، بله این یلقا، بله به تأخیر بیاندازد، حتی یلقا من یخبره، تا اینکه خدمت امام برسد، تا زمانی که خدمت امام نرسیده چکار کند آقا؟ بگو فهو فی سعتین، این تخ مخیره، حتی یلقا، فقط محل شاید این کلمه فهو فی سعتین ها، از این کلمه فی سعتین یرجه ها معنیش اینه که فتوا ندهد در این مسئله، این مرد یک طرف را به صورت قطعی و جزمی نگیرد، منتها عملا چکار کند؟ خو عملاً که نمیتونه نه این عمل رو انجام بدهد نه این عمل رو ترک کنه، نه میگه عملاً مخیرم، اون تو هنوز فتوا ندید که این عمل بر من واجبه یا حرام، مخیره تا ملاقات امام بکنه. والاستدلال به این روایت یقوم علی، در این روایت ایشون دو تا احتمال میدهد، بنابر یک احتمال فهو فی ساعتین به معنای همون تخییره، بنابر یک احتمال دیگر نه، این روایت اصلاً ارتباطی به تخییر ندارد، اون وقت از این دو تا احتمال کدامیست ظاهر پیش آقایون، این دیگه به خود شما واگذار کرده. ول استدلال به روایه یقوم علی دعوا، با استدلال به این روایت بر بله قائم بر اساس این که قول حضرت فرموده فهو فی سعتین، این در سعه حتی یلقاه، تا اینکه ملاقات کند امام را، به چه معنایه فهو فی سعه؟ به معنا انه، این آقا مخیر فی العمل، در عمل مخیره، به ای من الخبرین، تا که تخییر دارد آقا؟ خب تا وقت خدمت حضرت برسه، خدمت حضرت هم که رسید که حکم واقعی را اون وقت میفهمه دیگه، نیازی به این خبرین به هیچ کدومش نیست. فيكون مفاده جعل الحجيه التخييريه، جعل حجیت تخییریه میشد. یه عیبی که داره این روایت اینه که اگر اینجورا معنا کنی این مختصی به زمان حضور میشود. تخییری که در زمان حضور ملازمه نداره با تخییری در زمان غیبه. چرا ملازمه نداره؟ برای اینکه تخییری در زمان حضور کوتاه مدته، یه روز درست تا خدمت امام میرسه. ممکنه در این مسئله انسان یه روز درست مخیر باشه و این ملازمه نداره که پس در زمان غیبت 50 سالم مخیره یا 1400 سالم مخیره. یه عیبش که ایشون اینه نفرموده. مع ان نبل امکان، یه احتمال. احتمال دیگر اینه که نه، مع ان نبل امکان، با اینکه امکان داره، اینکه معنای فهو فی سعتن اصلا مربوط به تخییر نباشه. معنایش اینه که بله روایت بخوان بله کیف یسنع، چیکار کنند؟ فقال یرجه، یرجه یعنی توقف کنند، به هیچ کدام این دو تا خبر عمل نکند. خب اگر توقف کند بعد چیکار کند؟ آقا نه عملش نکند، نشد عمل. هم اگر کرد او از باب دوران امر بین محظوران بود، تخییر عقلیه دیگه، کاری به روایت نداره، یا فاعل تکوینن یا تارک، دیگه از این دو حالت خارج نیست. نه میفرماید که حالا اینجا احتم توهم این پیش میاد کی آقا که توقف کند بر آقا فوراً واجبه که کمر را ببندد و برد خدمت امامزاد و راحله تهیه کنه، فوراً بهش کوچ کردن واجبه. امام میفرماد نه، فهو فی سعتین، بر ای آقا لازمه نیست که حتما کوچ کنه، الان هر وقت فرصت شد خدمت امام رسید حکمش رو بیان کنه دیگه، لازم نیست که فوراً فوراً تمام کارهای خود رو ول کنه، یا اس کرایه کنه یا یه الاغ کرایه کنه و بره خدمت امام برای سوال کردن حکمی این مسئله. اینم احتمال است که در این روایت هست و این احتمال رو بقیه آقای نگفتن، ها ایشون تازه این احتمال رو فرمودن. مع ان بالامکان ان یراد بالسعه هنا عدم کونه ملزما بالفحص السریع، مراد از بالسعه معنیش این نیست که مخیر به هر کدام خبر عمل کنه، بلکه مراد از سعه اینه که آقا راحت خانه خوب بنشینه، نمیخواد بره فورا شروع کند به فحص و شروع کند به مسافرت و شروع کند به خدمت امام رفتن. ان یراد به سعه هنا عدم کونه ملزمن، این ملزم نیست بالفحص سریع، فورا کمر را ببندد و شد الرحال الی الامام، کج را شروع کند به سمت امام، یعنی فورا بره برای اینکه حکمش را از امام سوال کنه، نه فورا این واجب نیست، هر وقت فرصت شد، حالا 10 روز بعد فرصت شد، 20 روز بعد فرصت شد، وقتی رفت خدمت امام حکم این مسئله را اون وقت سوال کنند، لازم نیست که فوراً ففوراً الان حرکت کند. و انه لا یطالب به تعیین الواقع، و این که این آقا مطالب نیست، مسئول نیست به تعیین واقع تا وقتی که خدمت امام برسد، حتی یلقى الامام، منتها اونم که امام خدمت امام برسه، یعنی بر خودش واجبه فورا حرکت کنه برو خدمت امام، یا نه خدمت امام برسد از باب تصادف حسب ما یقتضیه ظروف، اونطوری که ظروف، اگر امروز کار داره نره، فردا کار داره نره، پس فردا کاری داره نره، هر وقتی که فرصت پیدا کرد رفت خدمت امام، تا اون زمان مخیر. این آقا مطلوبی با واقع نیست، حسب ما تقتضیه ظروف و مناسبات، خدمت امام رفتنش هم طبق اونیست که شرایط زندگی بهش ایجاب میکنه، کار نداره زودتر برو، کار داره کارش رو تمام کند بعد برد، در مغازهش کسی نیست خب بره وضع زندگیش به هم میخوره، بنشینه منتظر تا یه کسی نائب جاش پیدا کنه بعد بره این مسئله رو سوال کنه. و اما ماذا یعمل خلاف هذه القد فترف خلال هذه، خب این که آزاد شد، آقا از رفتن و سوال کردنم آزاد شد، به این دو تا خبر اینم عمل نکنه، پس چیکار عملا چیکار کنه این آقا؟ میفرمه اما ماذا یعمل، چه عمل کند خلال هذه الفتره، در این فتره ای که 20 روز طول میکشه تا این خدمت امام بره، در این مدت چیکار کنه؟ فلا تکون الروایه متعرضه له مباشره، اصلا آیه ساکت، این روایه ساکته، نمیگه انجام بده، نمیگه انجام ندیه، نمیگه مخیره، نمیگه توقف کن در عمل، هیچ کدامش رو متعرض نیست، بله مباشره. ولیکن مقتضا اطلاق هل مقامی، لیکن مقتضای اطلاق مقامی است این است، انه یعمل، این که عمل کند، نفس ما کان یعمله قبل مجیء الحدیثین المتعارضین، عمل کند پیش از اون که این دو تا روایت متعارض بیاد، پیش از اون آمدن این دو تا روایت، این با این حادثه چی کاری میکرد در ارتباطی با این حادثه؟ اگر قبلا انجام میداد، الانم این آمدن خبرین متعارضن که ان لم یکون انجام، قبلا انجام نمیداد، الانم انجام نده، پس این دلالت بر تاخیر نکرد. نه، گوی دوران بین محظوره نیست، فرض کن دوران است بین این که سوره در نماز واجبه یا واجب نیست. اگر واجب نباشه خب مستحب، اشکالی نداره. قبلا چیکار میکرد پیش از آمدن خبری متعارض سوره رو میخوان در نماز یا نه؟ قبلا میخوان الان بخونه، قبلا نمیخوان الانم. و علی هذا الاحتمال، بنابر این احتمال دیگه هیچ گونه این روایت دلالت نکرد، بلکه بر ضد تاخیر دلالت کرد. با اطلاق مقامی دلالت کرد که عملا این حادثه محکوم به اون عمل سابق قبل از آمدن خبرین متعارضین. لا تدل الروايه على الحجيه التخييريه، هذا كله در باب تعارض خبرين. ای جنار متعارض نشد، اونا رو ان شاء الله در حلقه سوم کم کم دیگر به تدریج بنا شد که احکام، خیلی از احکام باب تعارض مانده، هر کدام رو در مستوای خاص بند، در مستوای حلقه دوم این مقدار لازم از احکام باب تعارض دانستن. التعارض بین الاصول العمل، گاهی اصول با هم تعارض میکنه، آقا براءت با استصحاب با اشتغال، اینا رو چیکار کنیم؟ اینا رو میفرماید که حکمش رو به طور فهرست مختصر بیان میکنیم. التعارض بین الاصول العملیه، اذا لاحظنا الاصول العملیه المتقدمه، دیگه اون اخبار علاج کاری به اصول نداره، یادت نره ها. و اذا لاحظنا الاصول العملیه المتقدمه، اون اصول عملیه ای که گذشت که یاد آقا رفت چند تا بود، وجدنا ميوبم ان بعضها وارد على بعض، بعضشون وارد بر بعضه، یعنی با آمدن اون اصل وارد موضوع اصل مورود وجدانا از بی میره، تا این حد هم با هم تفاوت داره. خیال نکو به مجردی که اینم اصل عملیه اونم اصل عملیه هر دو تا در عرض هم باشن، نه خیر، در عرض هم نیست، اون قدر با هم تفاوت داره، با آمدن اصل دوم موضوع اصل اولی به کلی از بی میره، اونم وجدانا میره. اینو میگن اصل واره، حاکم باشه بر اصل دیگر. چرا حاکم به اون معنای خودش
رو
که توسعه بده، مثلا خودم اینم بعد برم دوباره چیزی که مایه اصلی میتونه موضوعی رو توسعه بده یا تغییر کنه، چون همیشه معروفه که وارده، یعنی رافع. نه، حاکم حاکم هست، استصحاب سببی بر مسببی حاکمه دیگه، یه از معروف ترین چیزه. حالا این خود حکومت اصلاحی رو بربراد اینجا میخوانیم، حکومت اصلاحی آره. اذا لاحظنا الاصول العملية المتقدمة وجدنا ان بعضها وارد على بعض، مثلا مثالی که برای ورود ایشون مثال زده اینجا، این بر مسلک خودشه ها، و الا بر مسلک مشهور این مثال بر مسلک مشهور مثال شده نمیتونه، بر مسلک خودشون، چون خودشون در شک بدوی قائل به وجوب احتیاط شد دیگه، ما در اول داشتیم دیگه، یکی مسلک حق طاعت بود، یکی قاعده خوب عقاب بلا بیان، مسلک مشهور در شک بدوی قاعده خوب عقاب بلا بیان و براءت عقلی جاری میکنه، ولی ایشان براءت عقلی رو از ته منکر شد، از بیخ گفت نه، وقتی مکلف شک کرد که آیا اینجا دستور مولا هست یا نه، عند شکم مکلف ملزمه که به اون دستور احتمالی مولا اعتنا بکنه، یعنی احتیاط واجبه، منتها تا که بر مسلک حق و طاعه احتیاط واجبه عند شک، تا وقتی که ترخیص از طرف مولا نرسید، به مجردی که ترخیص رسید خب دیگه اونجا ملزم نیست. خب وقتی اینجور شد، حالا قشنگ دلیل وارد و مورود اینجا مشخص می شود، مثلا دلیل البراءت الشرعی رفع مالا یعلمون، ای وارده بر اصالت الاشتغال، نه اصالت الاشتغال در اطراف علم اجمالی که او مقصودشان نیست، بلکه اصالت الاشتغال به حکم العقل علی مسلک حق تا در شبهات ابتدایی ها، در شبهات بدوی، یادت نره آقا، این را اگر کل دنیا و طلبای قومم این عبارت را بخونه مقصودش نمیفهمه چیه، برای اینکه ما یه اصالت الاشتغالی داریم، او همون است اطراف علم اجماری دیگه. علم اجماری دارم یکی از این پنج کاسه نجسه، یکی از این پنج تا گوسفند غصبیه، یکی از این پنج تا پارچه مثلا نجسه. این علم اجماری. اینجا گفتن احتیاط، یا مثلا در صحرا یا یکی از این چهار طرف قبله. علم اجماری داریم که یکی از این چهار طرف قبله. خب اینجا احتیاط واجبه. اینجا کسی در دنیا نگفته که استصحاب چی براءت بر در اطراف، اصلا در اطراف علم اجمالی اصلا براءت جا بالاتر از براءتش هم جا نداره که چی باشد استصحاب. حتی در اطراف علم اجمالی نه استصحاب جاری میشه نه براءت جاری میشه. علم اجمالی همیشه منجزه دیگه. خوندیم تنجیز علم اجمالی را، خوندیم علم اجمالی که شرایطش باشه اونجا دیگه اصول عملی اصلا بقیه اصول عملی اصلا اونجا قد علم نمید. پس این چی میگه آقا اینجا؟ خوب توجه کن ها. کسی که با خصوصیات مبانی ایشون وارد نباشد، این عبارت برای ایشان گنگه، هیچ گونه نمیتونه، قدرت نداره معنا کنه و امتحانش هم مجانی. شما برین از هر کسی بخواین اینو سوال کنین، منتها به شرطی که طلبه قم باشه. واردن على اصالة الاشتغال الثابتة بحكم العقل، و اصالة الاشتغالی که ثابته بحكم عقل بنابر مسکن حق طاعه در شبهات بدویه. یه قید شبهات بدویه رو باید بهش اضافه کنیم، نه در اطراف علم اجمالی. خب حالا تطبیقش شرب توتون آقا، همین تا هنوز براءت نیامده، رفع مالای علمون نیامده، اینجا به مسلک ایشون به مسلک مشهور اینه که براءت عقلی جاری میکنه، قاعده قبح عقاب بلا بیان، میتونم شرب سیگار بکنم، ولی بر مسلک ایشون نه، بر من اینجا اشتغال واجب، احتیاط واجب عقلا. چرا؟ چون احتمال میده هم دستور حرمت مولا را، و عقل میگه چون مولا مولای حقیقیه، بر شما حق اطاعت داره هم به دستورات یقینیش هم به دستورات احتمالیش، چون احتمال حرمت میده، احتمال حرمت یعنی احتمال دستور مولا، در جایی که احتمال دستور مولا هم بره امتثال بر شما واجبه. انتها این وجوب احتیاط یه شرط داره، جایی که مولا خودش ما را آزاد نکرده باشه. موضوعی این اصالت الاشتغال عدم الرخصت من قبلش شاره. خب ما تازه به سیگار برخورد کردیم و هنوز رخصت مولا را هم نشنیده بودیم، خب بر ما احتیاط واجب بود. در همین اثنا یهو نگو از در یک کسی آمد گفت رفع مالا یعلمون. خب این رفع مالا یعلمون رخصت از طرف مولا گفته میشه نه؟ رخصت بودنش قطعیه دیگه، وجدانیه. اون موضوعی اون اصالت الاشتغال عقلی موضوعا از بی میرود. این بنابر مسلکی ایشان ها. وارد على اثار الاشتغال طابت بحكم الله على مسك حق، ولكن في حالات اخرى لا يوجد ورود، ولكن در حالات دیگر موجود نیست ورود، یعنی اصل به اصل وارد باشد گفت جای دیگر پیدا نمیشه. این من امروز عرض کرده بودم ها، نه حکومت را گفتم، اصل بر اصل وارد باشه، ادله اجتهادی بر اصل وارده، اون همه میدونن، مثالش معروفه، ادله اجتهادی بر اصول عقلیه وارده، اما اصل بر اصل وارد باشه نیست، مگر بر مسلک ایشان این مثال رو پیدا کردی دیگه، جای مثال پیدا نمیشه. یکی یک قسم، فمنها حالت تعارض بین البراءت والاستصحاب، یکی از اون تعارض بین اصول عملیه رو که ما وقتی نگاه کنیم، یکی از حالات این بود که بعضیش وارد بر بعضه، و منها و بعضیشون میبینیم، فمنها حالت تعارض بین البراءت والاستصحاب، گاهی میبینیم تعارض بین براءت و استصحاب، کما اذا علم دانسته شد به حرمت مقاربت الحائض. خب اینه که یقین داریم که در حین حیض مقاربت حرام. خب بعد حیض قطع شد ولی غسل نکرده، قبل الاغتسال و بعد الانقطاع، حالا شک داریم که اینجا هم وقت حرامه یا حرام نیست، استصحاب چی میگه؟ چون یه ساعت قبل از انقطاع که حرام بود الانم حرامه، از اون طرف شک در حرمت داریم، براءت رفعه چی میگه؟ میگه این حرمت بعد الانقطاع، خب نمیدونین شک دارین دیگه، جایی که شک دارین شما آزادی، رفع مالا یعنی دیدین در یه مورد هر دو تا با هم تعارض کن. فان الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمه والبراءه تقتضي التامين عنها، اقتضا دارد که ما در امانیم از این حرمت. فیتعارض دلیل الاستصحاب مع دلیل البراءه والمعروف تقدیم دلیل الاستصحاب على دلیل البراءه. معروف اینه که دلیل استصحاب بر دلیل براءت مقدمه لوجهه، اون که معروف حکومت میگن آقا، استصحاب بر براءت بگو حاکمه. الاول ان دلیل الاستصحاب حاکم على دلیل البراءت. چرا آقا؟ لان دلیل البراءت اخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمت. بله دلیل براءت رفع ما لا يعلمون، حرمت شربتتون تا کی از ما برداشته آقا؟ در همین شربتتون شما تطبیق کنین، رفع حرمت شربتتون تا کی حرمت شربتتون برداشته ما لا، یعنی تا وقتی که علم به حرمت شربتتون نداریم، حرمت اگر در واقع هست از ما برداشته. این معنای براءت. خب یقین به حرمت در موضوعش اخ شده. و حالا که و دلیل الاستصحاب لسانه لسان و ابقاء الیقین. درست خود استصحاب فعلا مفید یقین به حرمت نیست، ولیکن لسانش اینه میگه یقین دیروز، یقین قبل از انقطاع دم، یقین نداشتیم به حرمت قبل. لسان استصحاب میگه اون یقین به حرمت رو الانم بکش تعبدن، یعنی الان ما تعبدن یقین به حرمت داریم،
یقین تعبدی است.
ولی ذا حاکمه، یقین وجدانی اگر بودی که وارد میشی چی میگی تو؟ یقین
وجدانی
عام یقین گفته نباشه. بعد حکومت معنایش همیشه اینه که یک فرد رو به زور کی میاره در موضوع داخل میکنه. عام یقین گفته نباشه. بعد حکومت معنایش همیشه اینه که یک فرد رو به زورکی میاره در موضوع داخل میکنه. چیه تو مگر معنای حکومت رو نخوندی؟ التواف بالبیت صلاتون چیه؟
شاید احتمال بدیم موضوع دلیل براءت اون یقین واقعی باشه، میگه هر وقت یقینی که واقعا یقین داشته باشه.
بله بله موضوعش همونه، ولی این دلیل حاکمیت به زور اینه داخل میکنه، میگه منم یک فردی از یقین. همیشه معنای حاکم اینه. اون آقایی که گفته بود دلیل اول گفته بود که وضو در نماز واجبه، موضوعش چی بود؟ نماز دیگه، نماز واقعی، اون که واقعا نماز باشه. از طواف بالبیت صلاتون آمده به زورکی طواف رو هم داخل در نماز. معنای دلیل حاکم اینه، گرفتار حاکم نشده ها. اگر حاکم هم حاکم زور باشد بعد میدونی که چیکارت میکنه ها. اونجا هم نیقینه که یقین واقعی مراده، ولی معنای حاکم اینه که به زور توسعه میده، با آمدن حاکم توسعه پیدا میکنه، نه اینکه قبل از او توسعه پیدا کرده بود. و دلیل الاستصحاب لسانه لسان ابقاء اليقين والمنع عن انتقاض ان يقين. خب پس تعبدا ما الان یقین داریم، همین که یقین داشتیم فیکون ناظرا الى الغاء موضوع البراءت. دلیل الاستصحاب میگه من موضوع براءت را به زور لغو میکنم. و حاکما على دلیل البراءه و هذا بخلاف العكس. و اما از اون طرف بخوایم براءت را حاکم کنیم بر استصحاب نمیشه. چرا نمیشه آقا؟ و هذا بخلاف العكس. گفتن که یک طلبه که نبوده، ظاهرا عامی بوده، گفتن که میگن که خاله را انسان اگر زن بکند نمیشه. گفت من خالم را گرفتم قشنگم شد. حالا میگه از اون طرف براءت را بخوایم حاکم کنیم نمیشه، اما از این طرف میشه. بله. و هذا بخلاف العكس، فان دليل البراءه ليس لسانه، دليل البراءه لسانش نیست، افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمات، فرض کردن مکلف متيقنا بعدم الحرمات. اگر معنای براءت این بود که آقایی که براءت جاری میکنی در شربتتون تو تعبدا یقین به عدم حرمت داری، این اگر بودی خب وقتی یقین به عدم حرمت داشتی موضوع استصحاب از بین میره، چون موضوع استصحاب شک به حرمت بود نه یقین به عدم الحرمت. ولیکن اون این نمیگه، لسان براءت اینه میگه تو آزادی، نمیگه تو یقین به حرمت داری یا یقین به حرمت نداری. فإن دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلف، فرض کند مكلف بیچاره را متيقنا به عدم الحرمت، ولو یقین تعبدی ها متيقنا تعبدا به عدم الحرمت، بل مجرد التأمين عن المشكوك. لسان براءت میگه تو آزادی، عقاب نمیشی، اما یقین به عدم حرمت داری یا یقین به خود حرمت داری، اینا رو هیچ کدوم رو بیان نمی کند. این یکی. یه وجه. الثانی دلیل الاستصحاب، ان دلیل الاستصحاب ازهر و عرفن. اینم یه وجه عرفی خوبه ها. می فرماید که رفع مالای افرض ما هر دو تا رو قبول کردیم ابتداعا تعارضه، رفع مالای علمون میگه شربتتون آزادی، عقاب نداره چون لا یعلمون. لا تنخذ الیقین به شک میگه چی در شربتتون چون حالت سابقه نداره، در همین حیض که مثال زدیم الان وقتی حائض و در وقتی حائض، حائضی که قبلا حائض بوده الان دم منقطع شده، رفع مالا یعلمون چی میگه؟ میگه تا میتوانی عملیات هوانی روزی انجام بده و عقاب نداری، چون مشکوک حرمتش. خب این میگه انجام بده عقاب نداری. از اون طرف استصحاب میگه حرام، حرمت داری. ببینیم کدامش قویه دلالتش، دلالت استصحاب بر این حرمت وقت قویه یا دلالت براءت بر آزادی از این حرمت قویه، کدامش قویه؟ میفرمان که ظهور دلیل استصحاب قویه برای اینکه قید ابدان دارد. یا ابدان معنای چی آقا؟ هیچ وقت در هیچ موردی دست از یقین سابق بر ندارد. رفع مالای علمون نگفته که در هیچ موردی دست از این آزادی بر ندارد، تو آزادی. خب او تخصیص میخوره با این دیگه، درسته یا نه؟ اینه که دلالت او ظاهر ازهره، از این ظاهره و مخوندیم جامع عرفی بین ظاهر و ازهر چی بود آقا؟ دست از ظاهر در مقابل ازهر بر میداریم. این دلیل الاستصحاب ازهر و عرفن فی الشمول، که تمام موارد و از جمله این مورد ما نحن فی که وقتی حائض باشه از دلیل براءت ظهورش قوی تره، به اعتبار ان فی بعض روایاته ورده، در بعض روایات استصحاب وارد شده انه لا ينقض اليقین بالشک، چی آقا؟ بگو ابدا. ابدا یعنی چی آقا؟ یعنی در نه در این مورد وقتی حائض، نه در جاهای دیگر، نه در هیچ زمانی، نه در هیچ مکانی، نه در هیچ شخصی، معنای ابدا این دیگه تصریح تقریبا. و التعيد يجعله اقوى دلاله على الشمول والعموم من دليل البراءه. اینجا عینا این اشاره ایشون نکرده، اون دیگه باید خود جناب عالی بفهم. اون وقت دلالت رفع ما لا يعلمون بر حلیت، بر عدم عقاب در این وقت دلالتش ظاهره، دلالت لا تنقض بر حرمت در این فرض ازهره. خب همیشه جنب بین ظاهر و ازهر اینه که ما در مقابل ازهر دست از ظاهر برداریم، این محکوم به همون حکم اول تعارضه، درست یا نه؟ اینم دو تا وجه سوم ها. و منها و از جمله مواردی که بین اصول دو تا اصل برخورد می شود حالت التعارض بین الاصل السببی و الاصل مسببی، که قبلا هم خواندیم ها، اصل سببی و اصل مسببی. لباس هم نجس بود، این لباس شستم به یه آبی که او آب مشکوک، نمیدونم پاکه یا نجس. اگر او آب پاک بوده لباسم را پاک کرده، اگر او آب نجس بوده خود نجس را با نجس شستن فایده ای نداره. اینجا من دو تا شک دارم، یکی شک در طهارت و نجاست آب دارم، یکی شک در طهارت و نجاست لباس دارم. اینجا میتوانم در هر دو استصحاب جاری کنم یا نه؟ راجع به آب، اصل آب پاک بوده قبلا، دیروز این آب پاک بود، حالت سابقش پاکه، در آب استصحاب میکنم بقای طهارت، ولی در لباسم خود قبلا نجس بود پیش از شستن، بعدش شستن شک میکنم پاک شده یا نجس، استصحاب میکنم بقای نجاست رو. میشه اینجور یا نه؟ گفتن که نه، علما گفتن اصل سببی حاکمه بر اصل مسبب. همون اصالت استصحاب آب اگر جاری کردی، طهارت آب جاری کردی، حکم کن که لباست پاکه. وقد سبق الكلام عن ذلك في الاستصحاب وتقدم ان الاصل السببي مقدم وقد فسر الشيخ الانصاري ذلك على اساس حكومته على الاصل المسببي. اونجا اصل سببی رو حاکم دانسته شیخ انصاری بر اصل مسبب، برای اینکه من به مجردی که استصحاب طهارت در آب جاری کردم، معنایش چیه؟ معنایش اینه که من یقین تعبدی پیدا کردم به طهارت لباس، و حالا که موضوع استصحاب در نجاست لباس چی بود؟ شکی در نجاست، من که اینجا یقین پیدا کردم، اون تا یقینم یقین تعبدیه، با یقین تعبدی که استصحاب جاری نمیشه. نه وارد اون بود که یقین وجدانی باشد، اه یقین وجدانی که ندارم که لباسم پاک شد، تعبدن نه وجدانن تمام. نه نه حاکم، حاکم گاهی تذیق گفتیم، گاهی گشادگره، گاهی تنگره، تنگرش یادید رفت. لا اله الا الله، با تو چی کار کنم من؟ اینجا تنگ کرد موضوع را، موضوع اصلی مسببی را. نه وارد اینه که وجدانن، از آخر ده بار گفتم، یک میلیون بار گفتم، در هر دو انتفاعی موضوعه. اون حاکمی که تذیق میکنه اونم نفی موضوع میکنه، با وارد از جهت نفی موضوع هر دو تا یکیه، اون تا در وارد نفی موضوع وجدانن و حقیقتن و واقعن، اما در وارد در حاکم تعب بودن، به زور کی؟ به زور حکومت برده و الا واقعا نبوده. خب عارض بین الادله المحرزه و الاصول العمليه، این آخرین مرحله ای از تعارضه. تعارض رو در اول خواندیم که سه قسمه، گاهی تعارض بین دو تا ادله محرزه که اون احکام باب تعارض اصطلاحی بود، گاهی هم بین دو تا اصل، گاهی مؤتلفه فراهم. بله، تعارض بین یه دانه دلیل و یه دانه اصل. در اصل حکمم تقریبا شک و شبهه پیش علما نیست و اون اینه که تعارض دلیل با اصل همیشه دلیل و اماره مقدمه بر اصل، منتها کیفیتش چیه؟ بعضی ها گفتن بالوروده، بعضی ها گفتن بالحکومته. فعلا بین متأخرین مشهور و معروفش حکومته نه ورود. اونم بر لسان، بر طبق مسلک مرزا حکومت درسته، بر طبق مسلک بقیه آقایان یه مقدار حکومت اشکال پیدا میکنه که چی جور دلیل اماره حاکمه بر اصل. بر لسان مرزا علل قاعده، چون مرزا در باب حجیت جعل علم میداند، معنای حجیت خبر واحد، یعنی شارع میگه خبر واحد رو علم تعبدی جعل کرده. وقت علم تعبدی جعل کرد، موضوع براءت از بین میره، چون موضوع براءت بود که رفع اعمالا یعلمون، چیزی رو حرمتی را که نمیدانین عقاب نداره. خب خبر واحد رو شارع علم جعل کرده، خبر واحد آمده گفته این شی حرامه، شربتتون بر شما حرام، پس ما علم تعبدی پیدا میکنیم. علم تعبدی معنیش همون حکومته. این بنابر مسلک مرزا خیلی خوبه، ولی بر مسلک آقایون دیگر که معنای حجیت را جعل علم نمیدانن، جعل منجزیت، صاحب کفایه فرموده جعل منظریت، یا بنابر مسلک مرحوم شهید صدر که مراعات اهم از مصالح واقعیه عند التزاحم، در حفظ، تزاحم حفظی، علا کل بنابر اون مسلک ها یک مقدار حکومت مشکل میشه. حالا بخوانیم علا کل، اصل این که اماره بر اصل مقدمه جای شک و شبهه‌ای نیست. التعارض بین الادله المحرزه والاصول العمليه، اذا قام دلیل محرز علا حکم، اگر قائم شد یک دلیل محرز بر یه حکمی، یه دلیل آمد گفت که شربتتون حرامه، فلا شك في انه لا تجري الاصول العمليه المخالفه له، شک نیست که اصول عملیه ای که مخالف با این دلیل در این وقت جاری نمی شود. و هذا واضح، منتا ای کی واضحه؟ اذا كان الدليل المحرز قطعيا، اگر روایت متواتر آمد. خب فرض ما اینه که روایت متواتر مفید قطع وجدانیه، قطع وجدانی به حرمت پیدا کردیم، با قطع وجدانی به حرمت موضوع رفع ما لا يعلمون وجدانن از بی میره، چون موضوعش عدم العلم و ما الان علم به حرمت داریم، این که هیچ واضح و روشن. اذ یکون حین اذن وارده، این روایت متواتر وارده بر براءت، لان الاصول العملیه اخذ فی موضوع دلیلها، اخشده در موضوع دلیل شک، و هو و این شکم ینتفی حقیقتن، نه این که تعبدن بلکه حقیقتن منتفی میشه به سبب ورود دلیل محرزه قطعی، که خیلی واضح روشن، اصلا جای بحثم نبود. و اما اذا کان دلیل المحرز اماره ظنیه، خبر واحد حجت قائم شد بر این که شربتتون حرامه که خبر ثقه، خب و از اون طرف براءت میگه شما آزادین، خبر ثقه میگه آزاد نیستین حرامه، اون چیکار کنیم اینجا؟ فیتقدم ایضا بدون شک، در این که اصل خبر واحد بر اماره بر اصل مقدمه، اینم جای شکی نیست. پس بحث علما در چیش آقا؟ و انما البحث فی تکییف هذا التقدیم، بحث در کیفیت این تقدیمه، که آیا این تقدیم به عنوان وروده، آیا ای به عنوان حکومته، آیا ای به عنوان تخصیصه، یکی از این سه تا احتمال میره، به کدوم میشه تکییف کنیم باید. و تفسیر این تقدیم، اذ قد یستشکل، زیرا که اگر ابتداعا ما برخورد کنیم با مسئله استشکال می شود فیه در این تقدیم، به سبب چی؟ وجه اشکال اینه، به ان الاماره، خو ای خبر واحد موجب علم به حرمت شربتتونه که نه، خو اگر علم نبود پس چیه شربتتون حرمتش هنوزم برای ما حتی بعد از آمدن خبر واحد چیه؟ علم که نداریم به حرمت با خبر واحد، چون خبر واحد مفید علم نیست. خو اگر علم نداریم شک داریم دیگه، خو شک اگر داریم رفع اعمالا یعلمونم زنده یا اونم جاری میشه. با ان الاماره لما کان ظنیه فهی لا تنفی الشک حقیقتا، حقیقتا شک وجود داره، وجدانا شک وجود داره، مراد چون مراد از شکی که در موضوع براءت عدم
علم، خبر واحدم که عدم العلم. خب اگر اینجوری شد، خبر واحد میگه حرام، حرام، براءت میگه آزادی، خبر واحد میگه حرام، براءت میگه آزادی، بینشان تعارض واقع شد، چکار کنیم آقا؟ و علی هذا، بنابر این بیان که گفتم خبر واحد مفید قطع نیست و موضوع دلیل اصل، موضوع دلیل اصل که عدم العلم بر الحرمت باشد، هنوزم عدم العلم، مادامی که عدم العلم باشد آزادی میاد، براءت جاری میشه، به هو محققون. فمل موجب، چیه موجب که طرح کنیم دلیل اصل را بگم رفع ما لا یعلمون، اینجا جاری نمیشه در این شربه توتون. و دلیل حجیت تلکل کجا شد؟ و الاخذ بالاماره، اخذ به خبر واحد بکنیم. ولماذا لا نفترض التعارض، چرا ما اینجا تعارض برپا نکنیم بین خبر ثقه و رفع امالا یعلمون که براعت باشد، بین دلیل الاصل و دلیل حجیت تلک الاماره، فلا نعمل به ای واحد منو، اگر ترجیحی در کار نبود به هیچ کدامش عمل نمی کنیم، تعارضا و تساقطا. مثلا چرا اینجوری کردن علما؟ می فرماید که نه، در اصل این که خبر واحد بر براعت مقدمه جای شک نیست، و هناک محاولات و چارجوئی هایی شده لدفع هذا الاستشکال، برای دفع این اشکال و تبریر و این که بله توجیه کنن تقدیم اماره را بر اصل، که ما از اون محاولات نذکر منها محاولته، دو تا محاوله اش را ما ذکر میکنیم، البته محاوله اول گویندهش کمه، قائل خیلی ندارد، محاوله دومش خب زیاده، غیر از مدرسه میرزا همه قائل به محاوله دومن. احداهما، یکی از اون محاولات اینه، این که نه آقا جان، خبری واحد ولو زنی باشد وارد بر براءته، ملتفت شدین یا نه؟ وارد بر برای چی؟ برای اینکه رفع ما لا یعلمون معنای چیه؟ میگه خب معنایش رو شما نفهمیدین، معنای رفع ما لا یعلمون چیه؟ علم ندارین. میگه نه، این عدم العلم اینجا از باب مثال ذکر شده، اصل موضوع براءت رفع اون حکمی که عدم الحجت باشه، نه عدم العلم. خب پس چرا لفظ علم رو گفته؟ از باب مثال، ویلا اصل موضوع براءت چیه؟ گیر کرده آقا، کی آزادین شما؟ تا حجت نباشه. خب وقتی خبر واحد ثقه آمد، حجیتش که قطعیه دیگه، قطع داریم که این خبر حجته. خب قطعا موضوع قطع پیدا میکنیم که موضوع براءت یعنی وجدانا عدم الحجت تبدیل به چی شد؟ به حجت شد. این قشنگ واضح و روشن وارده، منطقه برابر این که ما تصرف در دلیل براءت بکنیم، رفع امالا یعلمون را به معنای رفع امالا حجت فیه بگیریم. نه، احداهما ان دلیل الاصل و ان اخذ فی موضوعه، در موضوعش اخذ شده عدم العلم، در روایت عدم العلم آمده درسته، ولکن العلم هنا لوحظ کمثال، گفته شم الفقاهتی ما ایجاب میکنه که ما از رفع ما لا یعلمون اینه بفهمیم، ولکن العلم هنا لوحظ کمثال، پس اصل موضوع براءت چی آقا؟ والمقصود عدم الحجه، والمقصود عدم الدلیل الذي تقوم به الحجه، اون چنون دلیلی که برپا میشه با واسطه اون دلیل حجت در اثبات حکم شرعی، یعنی دلیلی که حجت باشد، مقصود اینه، تقوم به الحجه في اثبات حکم واقعی، سواء کنه چی، این که اون دلیل قطع باشد یا اماره، دلیل بودنش وجدانیه، حجت بودنش خب وجدانیه، و علیه بنابر این محاوله اول، فدلیل حجیت الاماره بجعله الحجیه، به دلیل حجیت اماره، آیه نبه نگفت که خبر زراره حجته، یا سیره عقلا که قطعیه، ها دلیل حجیت باید قطعی باشه، سیره عقلا که خودش قطعیه، این سیره عقلا چی گفت؟ پس قد پیدا کردیم که خبر واحد حجت، پس قد پیدا کردیم که در شربتتون حجته، خب وقتی قد داریم حجته، رفع ما لا یعلمون تبدیل شد به رفع ما یعلمون شد، لا یعلمون تبدیل به یعلمون شد، فدلیل حجیت الاماره اون دلیل یجعله بجعله به سبب قرار دادن اون دلیل حجیت الحجیت و دلیلیت لها، به سبب این که آیه نبی یا سیره عقلا قرار داده حجیت و دلیلیت را برای این اماره، خب وقتی اون دلیل حجیت اون سیره عقلا یکون نافیا لموضوع دلیل الاصل حقیقتاً. اون سیره عقلایی که قائم بود بر حجیت خبر ثقه، اون سیره عقلا قطعیه یا نه؟ خب فرض ما اینه که مفیده قطع. اون سیره عقلای قطعی در مورد شربت تون عدم الحجت رو تبدیل به حجت کرد، وارد علیه و الوارد یتقدم علی المورود. این یک محاوله. محاوله دیگر هم مسلک مرحوم مرزا رو بگوی. خب اونم که خیلی واضحه، مدرسه مرزا اینا اینه، میگه که معنای حجیت جعل علم تعبدیه، کشف ناقص را کشف تام قرار داده تعبده. معنای این که گفته خبر واحد حجت، یعنی جعلت خبر الواحد علما. اصل معنای حجیت را مرحوم مرزا اینجوری معنا. خب بنابر این معنا هم واضحه که دلیل حجیت حاکم میشه بر براءت. قرآن که رفعه مولا درست موضوع براءت همون عدم العلم نه عدم الحجه، ولیکن شارع مقدس این خبر واحد را علم تعبدی قرار داده، مثل لا ربا بین الوالد و ولد. شارع میگه من خبر واحد را علم میدانم. خب وقتی شارع خبر واحد را علم دانه چی میشه؟ عدم العلم تبدیل به علم میشه، منتها تعبدیه ها، وجدانی نیست. آوال شاید گفته باشه مشهور، نه مشهور نگفته، بعضی هم گفته. اینم محاوله دوم مال مرزا که نگفته ایشان اینجا. محاوله سوم اینه، مبنیتون علی التسلیم، مبنیه بر این که ما تسلیم کنیم، به ان دلیل الاصل ظاهرون فی نفسی، همون اشکال شما رو میگه. ما تسلیم داریم بر این که رفع ما لا یعلمون ظهوری در این داره که علم موضوعه، عدم العلم موضوع براءت، نه عدم الحجت. عدم العلم رو تفسیر کردن و عدم الحجت بلا قرینه خلاف ظهور. تسلیم داریم بر این که ظاهر است فی نفسی فی اخذ عدم العلم فی موضوعه بما هو عدم العلم، بعنوان عدم العلم موضوع براءت، نه بما هو عدم الحجه، نه لا بما هو عدم الحجه. و هذا یعنی، و بنابر این اون وقت مشکل می شود تقدیم اماره بر اصل، یعنی ان دلیل حجیت الاماره لیس واردا الا دلیل اصل، قطعا وارد بر دلیل اصل نیست، چون دلیل اصل موضوعش علمه و هیچگاهی اماره علم نیست، مفید علم وجدانی نخواهد بود. لانه لا ينفي الشك ولا يوجد العلم حقیقتا، علم به حرمت حقیقتا پیدا نشده. خب اگر اینجوری باید هر دو تا با هم تعارض کنه، چرا مقدم شد اماره؟ ولکن مع هذا، با این که علم آور نیست، اماره علم آفرین نیست، مع هذا تقدم الاماره تو علی الاصل، مقدم می شود اماره بر اصل. چرا؟ و هذا تقدیم می فرماید ای از یک باب دیگره، از یک در دیگر ما استفاده می کنیم، و اون در اینه، در باب حجیت امارات. خواندین در اول علم اصول که اماراتی که حجته، دلیل بر حجیت شده، این امارات قائم مقام قطع تاریخی که میشه، جای شکی نیست. آیا قائم مقام قطع موضوعی هم میشه یا نه؟ اونجا علما گفتن بله، دلیل حجیت سیره عقلا که گفته خبر واحد حجته، این خبر واحد هم قائم مقام قطع تاریخی میشه، هم قائم مقام قطع موضوع. این مسئله مشکل ما را حل میکنه، به این معنا که در موضوع براءت عدم علم موضوعیه دیگه، اینجا در موضوع براءت اخذ شده، پس علم در باب براءت میشه علم بگو موضوعی. وقتی علم موضوعی شد، اون دلیلی که گفته خبر واحد حجته، اون دلیل گفته خبر واحد هم قائم مقام قطع موضوعی تاریخی میشه، هم قائم مقام قطع موضوعی. وقتی قائم مقام قطع موضوعی شد در باب براءت، خب قهرن موضوع براءت رو از بین میبره، چون موضوع براءت چی بود آقا؟ عدم العلم. و به ما این که قائم مقام قطع موضوعی میشه، پس این عدم العلم نیست دیگه، بلکه میشه علم، یعنی قائم مقام علمه. وقتی قائم مقام علم بود، از بین موضوعش از بین میرود، به خاطر قیام اماره مقام القطع موضوعی. این نکتهش از اونجا استفاده میکنیم. و حیث ان ادله الاصول اخذ فی موضوعها الشک، شک یعنی چی؟ عبارات اخرى شک از عدم القطع، پس قطع در موضوع براءت اخذ شده، منتها عدم القطع، عدم القطع معنای عبارات اخرى از اینه که قطع در موضوع براءت اخذ شده. فالقطع بالنسبه الیها، نسبت به موضوع اصول، قطع موضوعیه، به معنی ان عدمه، به معنی نه اینکه خود قطع موضوعه، بلکه به معنی ما که میگم قطع موضوعیه، یعنی عدم این قطع دخیلی در موضوع براءته، بمعنى ان عدمه دخيل در موضوع اصول. فاذا استفيد من دليله الحجيه، زماني كه استفاده شود از دليل حجيه، سيره عقلايي كه گفته خبر واحد حجته، اگر استفاده كرديم ان الاماره تقوم مقام القطع، موضوع اونجا بحثه که آیا این خبر واحدی را که سیره گفته حجته سیره عقلا، آیا تنها قائم مقام قطع طریقی میشه یا قائم مقام قطع طریقی و قطع موضوعی؟ فهذا یعنی اگر ما اونجا ثابت کردیم که قائم مقام قطع موضوعی میشد، معنایش اینه کما ینتفی الاصل بالقطع، همونطوری که اصل که براعت باشه منتفی به قطع وجدانی میشه اگر قطع وجدانی به حرمت پیدا کردیم، کذالک ینتفی بالاماره ایضا با سبب اماره موضوع براعت از بین میره. و قیام الاماره مقام القطع الموضوعی، قیام اماره مقام قطع موضوعی، عبارت اخرى، عبارت اخرى است از این که ما دعوا کنیم این که دلیل حجیت الاماره، اینم برمیگردد به یک معنا به حکومت، دلیل حجیت اماره که سیره عقلا باشه، حاکم على دلیل الاصل، حاکم بر دلیل اصل. دلیل اصل موضوع چی بود آقا؟ دلیل براءت رفع ما لا یعلمون دیگه. رفع ما لا یعلمون موضوع چیه؟ عدم العلم. سیره عقلا چی میگه؟ میگه من اماره را حجت قرار دادم، یعنی قائم مقام علم موضوعی، یعنی علم تعبدی، عبارت اخرى از علم تعبدی میشه. لأن لسانه، لسان سیره عقلا، الغاء الشک، سیره عقلایی که میگه خبر زرار حجته، یعنی در مورد خبر زرار شک ملغایه، عدم العلم ملغایه، یعنی بزور بزوره که خبر واحد رو داخل در علم میکنند. لأن لسانه الغاء الشک، و الغای شک یعنی چی؟ یعنی لسان سیره عقلا اینه که تنزیل کرده خبر زراره را منزلت علم و ایره قائم مقام علم موضوعی قرار داده. فهو بهذا یتصرف، پس با این بیان، با این لسان دلیل حجیت تصرف میکند در موضوع دلیل اصل. تصرف میکند یعنی چی؟ یعنی و یحکم علیه، موضوع دلیل براءت را کوچک میکند، کوچک میکند، نه عدم العلم را کوچک میکند، یعنی مورد در موردی که مورد خبر ضراره را عدم العلم شامل نمیشه، از موضوعش خارج میکنه، موضوع را کوچک میکنه، تنگ کنه، نه گشاد کنه. بله، کما یحکم قولهم، همون طوری که عینا حکم میکرد قول ائمه یا قول علما، که مضمون روایت لا ربا بین الوالد و ولدهی، بر چه حکم میکرد؟ علا دلیل حرمت ربا، اونجا هم کوچک کن بود. هذا آخر، خب تا اینجا تموم شد. بعد ایشون میفرماید که این جمله اخیر که احکام باب تعارض رو تمام کردیم، آخر اونیست که ما اراده کرده بودیم نوشتنش را در این حلقه دوم. و قد بدعنا، ابتدای نوشتن ما اول حلقه دوم کی بود؟ و قد بدعنا به کتابت هاف نجف الاشرف، در نجف اشرف، فی اليوم الرابع عشر، روز چهاردهم از جمادی الاولای سال 1397، که الان 1311، چند سال میشه چاپ نوشته این حلقات رو؟ 14 سال میشه، بیشتر احسنتم، 14 سال. خب در اون سال که ما شروع کرده بودیم، در مدت چند ماه این کتاب را از اول تا آخر نوشتیم، این به قلم خودی شهیده ها. و فرغنا عنها منها بحول الله و توفیقه فی اليوم السابع من جمادی الثانیه، یعنی 11 ماه، ملتفت شدن یا نه؟ 11 ماه طول کشید فی نفس السنه، نه 11 ماه، چند؟ درسته، بله باید اینجوری باشه. سو سه روز. والحمد لله به عدد علمه و هو ولی توفیق، برای خوشنودی روح این شهید بزرگوار و این شخص عملاقی که فاقد النظیر و کم نظیر بوده، انشاءالله آقایین یه حمد و سه قل هو الله را بخوانین برای خوشنودی.